شماره میشنویم.
اهداف مراتبی داره، یه وقت هدف هدف قائیه، یه وقت اهداف اهداف متوسط و میانیه، یه وقت اهداف اهداف تفصیلی و جزئیه. هدف قایی آفرینش همون رسیدن انسان به اون کمال نهایی انسان هست که قرب الالله باشه، و تو قرآن هم زیاد داریم که انا الی ربک المنتهى رجعا، انا لله و انا الیه راجعون، عند الله عند ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، ان المتقین في جنات و نهر في مقعد صدق عند ملیک مقتدر، رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. اون هدف قاییه که همون کمال نهایی انسان و همون قرب الالله و لقاء الله و مقام خلافت اللهی و مقام عند الله این چیز هاست. دوم اهداف متوسط. اهداف متوسط خودش از نگاه های مختلف کاملا متفاوت میشه. در یک نگاه اهداف متوسط میشه عبادت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در یک نگاه میشه معرفت، ای لیعرفون، لیعبدون یعنی چه؟ لیعرفون. یکی میشه امتحان، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای آزمون. اینا میشن اهداف متوسط. برای رحمت، لا یزالون یختلفون الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، برای همین رحمت خلقشون کرد. این یه نگاه هست، اهداف متوسط. این حدیثی که ایشون فرمودن اگر حالا ما از سندش صرف نظر کنیم میشه معرفت به عنوان یکی از راه‌های رسیدن به مقصد. معرفت خداوند چراغی است که انسان رو گام به گام به سمت اون کمال نهایی که همون هدف قایی باشه پیش میبره، چنانکه عبادت همین نقشه داره. از صلات و معراج المؤمن، نماز انسان رو پله پله به سمت اون کمال نهایی بالا میبره. از صلات و قربان و کل تقیه، نماز وسیله تقرب انسان متقی به خداست. اینجا این معرفت، فخلقت الخلق لکی اعرف، معرفت خدا میشه راهی برای رسیدن به اون مقصد، که این دیگه هدف متوسطه، این راه نه مقصد، نردبانه نه مقصد. انسان وقتی که نردبان تهیه میکنه هدفش نردبان نیست، هدفش رفتن پشت بامه. این نردبان وسیله است که انسان رو به اون هدف میرسونه. این البته یک نگاه بود من عرض کردم، نگاه های دیگه هم ما داریم که اون بحث های دیگه بحث مفصل تر میخواد. پس بله، این حدیث که شما فرمودید که حدیث قدسی است، معروف هم هست و به لحاظ مضمون هم اشکالی بهش وارد نیست، منتها به لحاظ سند خب مورد تأمل هست. این میخواد بگه یکی از راه های رسیدن به مقصد و هدف آفرینش همینه، منتها هدف قایی نه، هدف میانی، هدف متوسط.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان و عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
دوستان و شنونده های عزیز، شما را به خداوند یگانه میسپاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس.
بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های خوب و گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی به همراه همکار صدابردارم خانم صالح نیا از این لحظه در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دعوت میکنیم که امروز با این برنامه ها همراه ما باشید. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان مطابق معمول، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش می شود. تا قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:45 تقدیم علاقمندان خواهد شد. برنامه داستان‌های تمثیلی در ساعت 2 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد و برنامه زربان را می توانید در ساعت 2:15 بشنوید. بعد از برنامه زربان، برنامه پند پیران پخش می شود در ساعت 2:40. پس از آن گوش جان می سپاریم به ترتیل جزء 27 قرآن کریم و در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری ساعت 4، برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد در ساعت 4:10. همکارانم برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. ویژه برنامه افطار با عنوان بهار جانها در ساعت 6:45 پخش می شود. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که می توانید در ساعت 7:15 این برنامه را بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 پخش می شود. و بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت تقدیمتان خواهد شد در ساعت 7:40. دوستان عزیز، امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:04:23 خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان شنونده می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
اعلام عزای عمومی در افغانستان، واکنش عبدالله عبدالله به اعلام آتش بس 3 روزه طالبان در افغانستان، خطیب زاده دولت عراق با وظایفش در صیانت از اماکن دیپلماتیک ایران عمل کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان با دنبال حمله تروریستی به دانش آموزان مکتب سید الشهدا در غرب شهر کابل روز سه‌شنبه این هفته را عزای عمومی اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، محمد اشرف غنی گفت در تمام دستگاه‌های اجرایی سه‌شنبه این هفته برای قربانیان این حمله مراسم فاتحه‌خوانی برگزار خواهد شد. وی بر رسیدگی فوری به زخمیان این حمله هم تاکید کرد. غنی افزود گروه‌های تروریستی گاهی با نام داعش و گاهی با نام طالبان نمی‌توانند اراده فرزندان افغانستان را در دستیابی به علم و دانش تضعیف کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام آتش‌بس 3 روزه گروه طالبان به مناسبت عید فطر را راه حل سیاسی و دائمی برای حل بحران این کشور ندانست. عبدالله عبدالله امروز در واکنش به اعلام آتش‌بس 3 روزه از طرف گروه طالبان به مناسبت عید سعید فطر اعلام کرد راه حل بحران افغانستان تسریع در آغاز مذاکرات صلح، اعلام آتش‌بس دائمی و پایان همیشگی جنگ و درگیری است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ضمن تاکید بر این که حل بحران این کشور راه حل نظامی ندارد از طالبان خواست در مذاکرات صلح شرکت کند. گروه طالبان به مناسبت عید سعید فطر 3 روز آتش‌بس در افغانستان اعلام کرد. گروه طالبان در حال آتش‌بس 3 روزه اعلام کرده که این گروه در ماه مبارک رمضان علی‌رغم درخواست‌های دولت افغانستان برای برقراری آتش‌بس، جنگ و حملات را به مناطق مختلف این کشور تشدید کرده است. بر اساس آمار وزارت داخلی افغانستان، دست کم 100 غیر نظامی افغان در حملات یک ماه اعضای گروه طالبان کشته شدند. و اما واکنش‌های گسترده بین المللی به انفجار خونین کابل. کشته‌های دانش آموزان در انفجار خونین شهر کابل موجی از واکنش‌های گسترده بین المللی را به همراه داشته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، حمله تروریستی به دانش آموزان مکتب سید الشهدا در غرب شهر کابل را محکوم کرد و افزود کسانی که مسئول این جنایت فجیع هستند باید وادار به پاسخگویی شوند. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه اعلام کرد هدف قرار دادن غیر نظامیان از جمله کودکان دختر در مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچه کابل نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین المللی است. رئیس اجرایی یونیسف نیز با تاکید بر این که کودکان نباید هدف خشونت قرار بگیرند و طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواست با حقوق بشر و قوانین انسان دوستانه پایبند باشند. همچنین وزارت خارجه آلمان، وزارت خارجه پاکستان، سفارت انگلستان، سفارت فرانسه، سفارت ژاپن و سفارت کانادا در افغانستان نیز در پیام‌هایی حمله تروریستی به مکتب سید الشهدا را محکوم کردند. برخلاف کارشکنی‌های آمریکا برای متوقف کردن تحقیقات جنایت جنگی در افغانستان، جلسه تحقیقات جنایت جنگی با حضور وزیر امور خارجه افغانستان و داستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه برگزار شد. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در بیانیه مشترک با دفتر داستان‌های دیوان لاهه گفت: ما در ترسیم نقشه راه پیشرفت چشمگیری داشتیم تا اطمینان حاصل کنیم که هیچ جرمی بدون مجازات نخواهد ماند. بیانیه مشترک بعد از دیدار اتمر با لوئیس آرنوال‌های محکمه کیفری بین المللی در لاهه هالند، محل استقرار دیوان لاهه منتشر شد. فاتو بنسودا داستان دیوان کیفری بین المللی نیز اظهار داشت که به ادامه همکاری با دولت افغانستان در مورد چگونه برقراری عدالت از طریق تلاش‌های مشترک بهتر تحقق می‌یابد ادامه خواهد داد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی به رئیس ولسی جرگه افغانستان اقدام تروریستی در کابل پایتخت این کشور را محکوم و تاکید کرد ترورهای بزدلانه تأثیری بر اراده راسخ ملت افغانستان ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی به میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان تاکید کرد ترورها تأثیری بر اراده راسخ مردم کشور دوست و برادر افغانستان و در تحقق امنیت پایدار، توسعه و سازندگی و تعیین سرنوشت آنها نخواهد داشت. قالیباف در این پیام ضمن محکومیت شدید این حمله تروریستی که در روزهای ماه مبارک رمضان کام ملت مقاوم افغانستان را تلخ کرد تصریح نمود: برای مجروحان و برای بازماندگان کشته شدگان این حادثه تروریستی صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مرکز آموزشی سید الشهدا در کابل از این جنایت به عنوان زخمی بر جان بشریت یاد کرد. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی امروز با صدور بیانیه اعلام کرد در حالی که انتظار می رفت مذاکرات طولانی و فرسایشی صلح سرانجام با پایان جنگ و برقراری آرامش و امنیت برای ملت شریف و بزرگوار افغانستان بیانجامد، این تحرکات وقیحانه کور و باطل که با هدف ناامنی و برافروختن آتش اختلافات قومی، نژادی و مذهبی و به بیراه کشاندن مذاکرات سرنوشت‌ساز صلح صورت گرفت، با هیچ یک از اصول انسانی، اخلاقی و موازین حقوق بشری سازگاری ندارد. این جنایت‌ها فقط از دست‌های ناپاک تروریست‌ها و دست نشانده‌های شیطان بزرگ و صهیونیست در منطقه برمی‌آید. مجمع تقریب مذاهب اضافه کرد: آیا مشاهده صحنه‌های دلخراش پیکرهای غرق به خون دانش آموزان بی‌گناه در کنار کیف و دفتر و کتاب‌های خون‌آلودشان نهادهای مدنی و مدعیان حقوق بشری را از خواب غفلت بیدار نمی‌کند؟ این حادثه و نیز انفجار تأسف‌بار چند روز قبل شهر پل علم در ولایت لوگر در جنوب کابل چه توجیهی دارد؟ بی‌تردید افغانستان ناامن و پرآشوب تروریست‌ها را به اهداف شوم خود نزدیک‌تر خواهد ساخت. در این بیانیه آمده است: از دولت و مسئولان پرتلاش نهادهای امنیتی کشور دوست و برادر افغانستان انتظار می‌رود در اسرع وقت عاملان این حادثه ددمنشانه را که زخمی بر جان بشریت نهادند و مجازات عمل وقیحانه خود برسانند. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن محکوم کردن این کشتار بیرحمانه و عرض تسلیت و ابراز همدردی عمیق با ملت شریف افغانستان و ویژه خانواده های داغدار و معزز این شهیدان از خداوند منان سلامتی و شفای عاجل مصدومان را خواستار شد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی حادثه انفجار تروریستی در کابل را به ملت شجاع و مقاوم افغانستان تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در پیام خود آورده است، انفجار تروریستی در کابل و تصاویر و صحنه‌های دلخراش این حادثه دل هر انسان با وجدانی را به درد می‌آورد. رئیسی در این پیام آورده است، هدف قرار دادن کودکان و نوجوانان معصوم، آن هم در ماه مبارک رمضان، کار درند خویان بزدلی است که بوی از اسلام و انسانیت نبردند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این پیام تاکید کرد، مردم ایران در این حادثه دردناک، عزادار و همدرد مردم افغانستان، این همسایگان عزیز خود هستند. رئیسی در این پیام خاطر نشان کرد، مبارزه بی وقفه با تروریسم و اشغالگری، راه نجات ملت‌های منطقه از این وضع تأسف‌بار است. دو غیر نظامی افغان بر اثر انفجار بم در مسیر یک مینیبوس مسافربری در افغانستان کشته شد. صبح امروز بمبی در مسیر یک مینیبوس در ولایت پروان منفجر شد که بر اثر آن 9 نفر دیگر هم زخمی شدند. 25 نفر هم بر اثر انفجار بم در داخل اتوبوس در جنوب افغانستان کشته شدند. شنوندگان گرامی، پیرامون این موضوع ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما آقای زاهد مستقر در جنوب افغانستان. آقای زاهد سلام بر شما، وقتتان بخیر.
کامیاب باشی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
تشکر از شما جناب آقای زاهد. مطلع شدیم که امروز بر اثر انفجار بم در داخل اتوبوس در جنوب افغانستان و ولایت زابل گفته میشه که 25 نفر کشته شدن. میخواستین در رابطه با این خبر جزئیات بیشتری را توضیح بفرمایید.
بله، طوری که شما گفتی این انفجار در امتداد جاده کابل قرهار در مربوطات ولایت زابل صورت گرفته و هدف آن اتوبوس یا میلی بس حامل مسافرانی بودند که از کابل به سوی قندهار در حرکت بود و در این در ولایت زابل با این بمب‌های کنار سرک برخورد کرده، ده ها کشته زخمی بر جای گذاشته. گزارش های اولی حاکی از آن بود که 25 کشته و چندین زخمی هستند، اما مقامات محلی میگویند که ارقام در حال تغییر هستند و گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل تا اکنون ضمن تایید رویداد گفت که کشته شدن 10 غیر نظامی و زخمی شدن 25 نفر را تا فعلا تایید کرده نمی‌تواند، اما او گفت که ارقام در حال تغییر هستند و زخمی هایی که حالتش وخیم بود و شفاخانه های منتقل چی در زابل و چی در قندهار منتقل شده است. و گفته سخنگوی والی زابل موتر مسافربری مدل 404 بنز که از کابل به سوی قندهار می رفت در ولایت زابل با این بم برخورد کرده است و این انفجار رخ داده است. برخی گزارش ها حاکی از آن است که در مجموع 2 بمب کنار سرک در اینجا جاسازی شده بود که ارضی آن انفجار کرده. مسئولیت این رویداد را تا اکنون کدام گروه برعهده نگرفته، اما در این جاده طالبان فعالیت و حاکمیت تا حد زیادی دارد و اکثریت این گونه بمب ها از طریق همین گروه برای هدف دادن نظامیان افغان کارگزاری می شود. این بمب و این انفجار و کشته شدن 10 نفر در حال صورت می گیرد که امروز در طوری که شما گفتی در ولایت پروان در شمال کابل هم انفجار مشابه بالای یک بسی دیگر صورت گرفته. گزارش ها حاکی است که تلفات بیش از 10 نفر افزایش یافته است و 2 انفجار خونین کابل و لوگر در ماه مبارک رمضان باعث شده که فردا دولت افغانستان در سراسر این کشور و نمایندگی های خارجی اعضای ملی اعلام کنند.
بله، تشکر از شما آقای زاهد. بفرمایید با توجه به اینکه ما متاسفانه با توجه به اینکه از یک طرف بحث مذاکرات صلح پیش رو داریم، مخصوصا نشست صلح استانبول، و از طرف دیگه ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان افزایش پیدا کرده و متاسفانه قربانی این حملات و ناامنی ها غیر نظامیان هستند، بفرمایید که در حال حاضر فضا و جو عمومی از بحث مذاکرات صلح و نتایج احتمالی که ممکن هست به دست بیاید یا خیر در بین مردم ولایت جنوبی چه قسمی هست؟
واقعا مردم به حد ناراحت و غمگین و اندوهگین و یک عید پیشروی دارن که یک رمضان به سابقه خونین را پشت سر گذاشتن. این وطن پیشبینی ها نیستن، شاید هم پیشبینی هایی که برای نشست استانبول ظاهرن تحلیل و بررسی ها هستن، ممکن چیزهای دیگری پیش بیاد. به خاطر که پیش از آمدن هم تحلیل ها بر این بود، توقعات با این بود که خشونت کاهش پیدا کند و از طالبان چی شهروندان افغان، علمای دین، دولت افغانستان، جامعه جهانی، کشورهای منطقه هم با یک صدا خواستند که خشونت ها را در ماه مبارک رمضان کاهش دهند. این که خشونت ها کاهش پیدا نکرد، برعکس دی پیشین افزایش پیدا کرد و این خشونت ها به جای رسید که فردا در افغانستان به علت همین خشونت ها اعضای ملی یا ماتم ملی اعلام شده است. ولی در جنوب افغانستان هم مردم جنوب افغانستان عید پیشروی را در حالت غم و اندوه دارند و خوشحالی چندان امیده هایشان به استانبول و نشست استانبول گره نداده است، طرف نداده است. تحلیل ها و صحبت هایی که با برخی از باشندگان کردیم، همه میگویند که از پروسه صلح دلسرد شده است و هیچ توقعی ندارد و به گفته آنان شاید پروسه استانبول هم سلسله مذاکرات مسکو و قطر و دوحه و شهرهای دیگر باشد که به هیچ نتیجه نرسیده و تا اکنون روز به روز خشونت بیشتر و بیشتر می شود.
بله آقای زاهد، مطلع شدیم که گروه طالبان به مناسبت عید سعید فطر 3 روز آتش بس اعلام کرده. با توجه به اینکه این اعلام هم انجام شده، اما مقامات دولتی استقبال چندانی نکردن و گفتن این راه حل مذاکرات این رقمی نیست و باید صلح دائمی در افغانستان برقرار شود. می‌خواستم در رابطه با اینکه این خبر و این قضیه تا چه حدی میتونه بر اوضاع فعلی مردم افغانستان چه از لحاظ روحی و روانی تاثیرگذار باشه و اینکه تا چه حد امید ببندن به این قضایا را بدانیم از زبان شما جویا شیم که در چه وضعی هست.
طوری که شما گفتی، نه این که دولت افغانستان چندان استقبال نکرده، بلکه ملت هم چندان استقبال ندارد. امیدهایی که با آتش‌بس های قبلی بودن و جشنهایی که در آتش‌بس قبلی مردم گرفتن و از طالبان استقبال کردن، بعد از آن که طالبان خشونت ها و جنگ های بسیار بی‌پیشینه افزایش دادن، مردم ناامید شدن و این بار مردمی که ما صحبت کردیم نه برای این عید و نه برای استفاده از آتش‌بس اصلا آمادگی ندارد و نه امید دارن و نه هم استقبال کردن. حکومت هم استقبال نکرده، حتی بحث های در شبکه های اجتماعی هستن و شخصیت های بزرگ و مطرح نوشتن که وقتی که افغان ها برای 350 روز یا چیزی کم 360 روز جنگ را تحمل کردن، میتوانند و این جنگ ادامه پیدا میکند، قدرت 3 روز دیگر هم هستن این مردم که 3 روز هم تحمل کند. و این معنا که جنگ 43 ساله ای که هستن برای 3 روز این مشکل درد را دوانه میکند و مردم و باشندگان برای استفاده از این آتش بس آمادگی ندارد و حتی طالبان هم آتش بس محدود نسبت به گذشته کرده و افراد خود دستور داده که به مناطق تحت حاکمیت دولت نرود و افراد حکومتی که قبلا به حاکمیت طالبان رفتن نمیتوانستن الان هم رفتن نمیتوانند. آتش بس فقط در حد حملات مستقیم هستند که این گونه آتش بس ها به شکل نا اعلام شده در عیدهای گذشته هم بود و کدام خبر نا و بود هم ندارد.
بله تشکر از شما آقای زاهد، اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
نه خیر، سلامت باشی و موفق باشی.
خدا نگهدار. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حوادث شب گذشته مقابل کنسولگری ایران در کربلا از دولت عراق خواست با وظایف خود در حمایت از اماکن دیپلماتیک ایران عمل کند. سعید خطیبزاده امروز در نشست خبری مجازی با خبرنگاران تصریح کرد شب گذشته یادداشت اعتراضی خود را به سفارت عراق در تهران تسلیم کردیم. انتظار ما از دولت عراق این است که با وظایفش به احسن وجه عمل کند. خطیبزاده همچنین درباره گزارش یاهونیوز درباره نحوه ترور شهید سلیمانی و دست داشتن رژیم صهیونیستی و منطقه اقلیم کردستان عراق در این اقدام تروریستی گفت: مسیر پیگیری های دوسیه شهید سلیمانی در قوه قضاییه مجامع بین المللی، مسیرهای موجود و در گفتگوهای سیاسی و امنیتی و حقوقی با عراق پیگیری می شود و بسیاری از این گزارش ها بر ما پوشیده نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: موضع ما همان است که گفته شده، آنهایی که مستقیم یا غیر مستقیم در هر کشوری در این ترور ناجوان مردانه و بزدلانه مشارکت داشته باشند قطعا مسئولیت جزایی و قضایی دارند. وی در ادامه به گفتگوی علی اصغر خاجی، مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی با همتای سوئدی در امور یمن و گفتگوی تلفنی وزیر خارجه سوریه با ظریف اشاره کرد و گفت دعوتی از وزیر خارجه ایران برای سفر به دمشق انجام شد که ظریف پذیرفته است. خطیبزاده درباره اظهارات عراقچی درباره احتمال تمدید توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ما عجله‌ای برای گفتگوهای وین نداریم و اجازه فرسایشی شدن را هم نمی دهیم. نمی خواهیم هیچ تاریخی مانع از این شود که به طور دقیق دستورالعمل‌های اجرایی تهران عملیاتی نشود. یکی از ماموران انتظامی ایران بر اثر فایر افراد مسلح در نیکشهر به شهادت رسید. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیب احمد طاهری، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ایران گفت ساعت 1 بامداد امروز ماموران یگان تکاوری هین کنترل موترهای عبوری در پلیس راه محور نیکشهر ایران شهر به یک موتر سواری مشکوک شدند و با علائم هشدار دهنده قصد توقیف آن را داشتند که دریور بدون توجه به ایست پلیس با سرعت متواری شد. سردار طاهری افسود ماموران با تعقیب و گریز کوتاه موتر مذکور را متوقف کردند که بلافاصله پس از توقف آن سرنشینان مسلح آن به سمت موتر انتظامی ایران فایر کردند و از محل متواری شدند. وی گفت این درگیری یکی از ماموران انتظامی ایران به علت اصابت گلوله به سرش به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یک مامور انتظامی دیگر نیز مجروح شد. صدر اعظم پاکستان حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی را محکوم کرد. عمران خان دیروز در واکنش به حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی و نمازگزاران فلسطینی گفت این حمله مغایر با قوانین بین المللی و حقوق بشری است. صدر اعظم پاکستان ضمن حمایت از ملت فلسطین در مقابل اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی از جامعه جهانی خواست اقدام فوری برای حفاظت از فلسطینیان و تامین حقوق مشروع آنها انجام دهد. همزمان شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز گفت جنایت، ظلم و ستم رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان و اخراج غیرقانونی آنان از سرزمینشان هیچ توجیه اخلاقی و سیاسی ندارد. رژیم صهیونیستی بامداد امروز باریکه غزه را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند توپخانه رژیم صهیونیستی شرق رفح در جنوب باریکه غزه و نیز مناطق بیت لاهیا و بیت هانون در شمال باریکه غزه را هدف قرار داده است. هنوز گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی این حمله مخابره نشده است. این حمله توپخانه‌ای همزمان با تشدید تنش‌ها در قدس اشغالی روی داد. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اعلام عزای عمومی در افغانستان. واکنش عبدالله عبدالله به اعلام آتش بس 3 روزه طالبان در افغانستان. خطیب زاده دولت عراق و وظایفش در صیانت از اماکن دیپلماتیک ایران عمل کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. پس از اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همزمان با آغاز رسمی خروج نیروها، ناامنی‌ها به طور چشمگیر و قابل تعاملی در مناطق مختلف این کشور افزایش یافته است. حادثه خونین حمله به مکتب دختران سید شهدا در غرب کابل و کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از دانش آموزان این مکتب نمونه ای از وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان است که با محکومیت گسترده داخلی و بین المللی روبرو شد. در خصوص واکنش‌ها به این حادثه و چرایی افزایش این ناامنی‌ها و علل و عوامل آن، همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با همکار خبرنگارم آقای ذبیح‌الله قریشی در کابل که دعوت می‌کنم نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی آقای قریشی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمانی که اعلام کردند که نیروها خروج خود را از افغانستان آغاز کرده، گفتگوهای صلح تقریبا حرکتش پیش شده و نشست‌ها تا حدود زیاده و تعویق انداخته شد و حتی نشست که قرار بود در استانبول برگزار شود هم و بعد از عید رمضان موکول شد. اما درگیری ها، جنگ، انفجار و انتحار در داخل افغانستان روز تا روز افزایش پیدا کرد. در کابل پایتخت افغانستان و شماری از ولایات عملیات های هدفمندانه و همچنان انفجارات و اقدامات تروریستی صورت گرفت. در این رابطه روز قبل حصر روز در مقابل مکتب سید الشهدا در غرب کابل در ناحیه 13 امنیتی ابتدا یک موتر مملو از مواد منفجره انفجار داده میشه و به تعقیب آن دو ماینی که در منطقه طبیعه و جاسازی شده بود منفجر میشه که در نتیجه از او جمع کثیری از فرزندان سرزمین به خاک و خون کشانیده میشه. البته در ابتدا دولت افغانستان در خصوص رویداد، عامل رویداد و چگونگی رویداد معلومات کامل نداد. اما روز گذشته طارق قاضیان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان موضوع را تشریح کرد و گفت که ابتدا موتر بم بود و سپس دو بام جاسازی شده منفجر کرد. عرفات که ناشی از انفجارات بوده خیلی گسترده و وسیع خوانده شده. آخرین ارقامی که اعلام شده 63 تن جان خود را در این رویداد از دست داده و بیش از 150 تن دیگر زخم برداشتند. البته تا دیروز هم در بیمارستان ها و مناطق مختلف خانواده ها که عزیزانشان را از دست داده بودند یا عزیزانشان لادرک بودند در جستجوی عزیزانشان بودند. این قضیه واکنش بسیار جدی را در داخل کشور و بیرون کشور داشت. شمار زیادی از مردم افغانستان نه در کاربران اجتماعی واکنش جدی نشان دادند. علاوه از مقامات دولتی افغانستان، مردم هم نفرین خود را به عاملان این رویداد خونین نثار کردند و همچنان سازمان های بین المللی، کشورهای مختلف، سازمان ملل متحد، اما حتی رهبر کاتولیک های جهان هم به موضوع مکتب سید الشهدا اشاره کرد و خواهان سال و امنیت در افغانستان شد. طالبان با صدور اعلامیه هم در داشتن به این رویداد را رد کرده و همچنان رویداد را محکوم کردن. اما مقامات افغانستان، هم وزارت دفاع، وزارت داخلی افغانستان و همچنان معاون دوم رئیس جمهور آقای دانش که در رأس هیئت ویژه برای بررسی چگونگی قضیه و همچنان به خاطر تأمین امنیت در شهر کابل توظیف شده تا و مردم صحبت بکنند و چگونگی اتخاذ امنیت را در مشوره با مردم داشته باشه، طالبان را مسئول این رویداد خونین خواند. اما در همین حال طالبان ها دست داشتن در این قضیه را رد کرده و وزارت داخلی افغانستان با اشاره به رویداد خونین در لغت و همچنان رویداد خونین مشابه دیگر در دانشگاه کابل که شمار را به گفته مقامات دولت افغانستان دستگیر کردن و اولا اعتراف کردن، مدعی است که عامل رویدادها طالبان است و یادسی خونین در نزدیکی های عید را افتاده و در این را رهبر طالبان ها با صدور اعلامیه از نیروهای خود خواسته که در سه روز عید آتش بس را رعایت بکنند تا مردم افغانستان به اطمینان کامل در روزهای عید بتوانند که مراسم عید را برگزار بکنند و در اوج تاکید شده که در مناطقی که مربوط به نیروهای طالب است اجازه داده نشود که نیروهای دولتی و افراد طرفدار دولت وارد شود و همچنان از نیروهای خودخواسته که در مناطق دولتی وارد نشوند. اما اگر مورد حمله قرار میگیرند از خود دفاع داشته باشند و از مناطقشان همچنان. به هر حال این در حال است که مردم افغانستان شدیداً نگران وضعیت افغانستان هستند و از هر دو طرف هم از دولت و هم از طالبان میخواهند که به خاطر صلح دائمی و پایدار و هم دیگر گفتگو بکنند و از قتل و کشتار و ویرانی افغانستان و مردم افغانستان دست بردارن و به یک نظام که بتانه صلح در افغانستان برقرار شود اتحاد و اتفاق داشته باشند. البته انتقادات هم پس از این رویدادهای خونین با دست نیروهای خارجی و آمریکایی ها هم صورت میگیرند و اکثریت به این باور هستند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک خروج مسئولانه نبوده و پیش از اینکه صلح و امنیت در افغانستان تأمین شود نیروها افغانستان را ترک کردند و برخی حتی این سؤال را مطرح میکنند که شما برای چی آمده بودند و برای چی بیرون میشوید.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی انشاءالله. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر. اولین بخش خبری نیمروزی را شنیدید. دعوت میکنم که اینک برنامه گزارش ویژه را بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. عربستان ضرورت گفتگو با ایران برای همکاری به جای تخاصم عنوان گزارش ویژه امروز است که تقدیم شما می شود. ما را همراهی بفرمایید. با گذشت بیش از 5 سال از قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی با ایران، اکنون تماس‌هایی برای گفتگو بین دو کشور برقرار شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه با اشاره به اظهارات مقامات وزارت امور خارجه سعودی از ادامه گفتگوها بین تهران و ریاض خبر داده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم پیش از این در 19 اپریل درباره اخبار منتشر شده در خصوص گفتگوی ایران و عربستان اظهار کرده است که ایران همواره از گفتگو با پادشاهی سعودی استقبال کرده و آن را به نفع مردم دو کشور و صلح و ثبات منطقوی می‌داند. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی هم اخیراً در مصاحبه با العربیه ابراز امیدواری کرد که کشورش بتواند با کشور همسایه ایران رابطه خوبی داشته باشد. این رویکردها می تواند از چند جنبه تأثیر مهمی در تنش زدایی در منطقه داشته باشد. جمشید امینزاده کارشناس سیاسی نگاهی دارد به این موضوع.
یکی از جنبه‌های مهم در بررسی علل رویکرد ریاض به مذاکره و رفع تنش با ایران، درک واقع بینانه تر مقام‌های عربستان از مطالبات سیاسی و عزم کشورهای منطقه برای فاصله گرفتن از سیاست‌های عربستان است. از این زاویه کاهش سطح بحران در کانون‌های مهم منطقه‌ای برای ریاض اهمیتی استراتژیک دارد. کامران کرمی تحلیلگر مسائل سیاسی یکی از مهمترین این کانون‌ها را بحران یمن می‌داند و معتقد است که پس از 6 سال جنگ فرسایشی ریاض به دستاوردی حتی نسبی از این جنگ که بخش مهمی از بودجه عربستان در شرایط کاهش قیمت نفت را بلعیده است و برایند آن قدرتگیری حوثی‌ها در جبهه‌های مختلف بوده نرسیده است. بی‌تردید درک صحیح مقام‌های عربستان از وضعیت کنونی در منطقه و رسیدن به این نکته کلیدی که راهبرد تنش‌سازی و ایجاد بحران به نفع هیچ کس نیست، دو واقعیت مهم هستند که در رویکرد عربستان به تأثیر رفتار و جبران خطای گذشته تأثیر داشته است. از طرف دیگر تغییر معادلات قدرت در منطقه و نقش تأثیرگذار جریان مقاومت در این تغییر از دیگر مؤلفه‌هایی است که باعث شده تا ولیعهد سعودی به این نتیجه برسد که دوران ماجراجویی در منطقه پایان رسیده است. تجربه نشان می‌دهد که مداخلات آمریکا و حضور بیگانگان در منطقه پیامدی جز ناامنی و اتلاف منابع و ثروت عربستان و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نداشته است.
اما علل چرخش سیاست عربستان در این مقطع چیست؟ دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس غرب آسیا، می‌گوید:
الان عربستان در یه شرایط بسیار ویژه‌ای قرار گرفته، مشکلات اقتصادی عدیده‌ای داره. امنیتی که در حقیقت پیوند خورده بود با امنیت امریکایی ها کاملا زیر سوال رفته. پایگاه های امریکایی که آمده بودن و مقدار قابل توجهی از سعودی ها پول گرفته بودن و در کنار اونها انگلیسی ها مسائل پدافندی هوایی اونها رو در حقیقت مدیریت میکردن و افتخار گاو شیرده رو از آقای کرام پیدا کرد، الان در یه شرایط نامناسبی قرار گرفته. کسری بودجه قابل توجه و این ناامنی ها، اختلافات داخلی در دربار، مشکلاتی که در شرق عربستان به وجود آمده و مجموعه عدم توفیقاتی که محمد بن سلمان در طول 5 سال گذشته با او روبرو بوده و شرایطی که انصار الله برای در حقیقت عربستان به وجود آورده، همه این قضایا دست به دست هم داده تا یک شرایط عصبی و غیر قابل در حقیقت کنترلی امروز بر عربستان حاکم هست. و به همین دلیل بالاخره او به این نتیجه رسید که باید با قدرت اول منطقه به گونه‌ای حرکت بکنه، به گونه‌ای در حقیقت تعامل داشته باشد که شاید بتواند از این ورطه‌های مردابگونه‌ای که برای خودش ایجاد کرده خارج بشه. و به همین دلیل در حقیقت پیام‌هایی رو ابتدا غیر مستقیم و بعداً به صورت مستقیم در حال در حقیقت کنترل و مدیریت هست که به سمت جمهوری اسلامی بیاد تا شاید بتواند یک تحولی رو در حوزه داخلی و منطقه خودش ایجاد.
انتظار می‌رود عربستان با تغییر رویکردهای گذشته خود زمینه را برای تنش‌زدایی در منطقه فراهم کند. البته موفقیت در این جهت به متغیرهای دیگری همچون نقش مخرب رژیم اسرائیل در منطقه نیز بستگی دارد. رژیم صهیونیستی روابط خوب بین ایران و کشورهای منطقه را به زیان اهداف خود و پیشبرد جریان معامله قرن می‌داند. شکی نیست که در این روند اهدافی همچون ایجاد ناامنی در محیط پیرامونی ایران و وارونه نشان دادن نقش و نفوذ منطقوی ایران مد نظر طراحان این سناریو بوده است. این سیاست اما در همه جبهه ها شکست خورده است. اکنون برای همه کشورهای منطقه نقش مخرب آمریکا و اسرائیل مشخص شده است. حضور آمریکا در افغانستان، عراق و مداخلات جنگ افروزانه در سوریه، یمن و منطقه خلیج فارس بی‌ثباتی و گسترش تروریسم در منطقه را به همراه داشته است. اکنون آمریکا راهی جز بیرون رفتن از منطقه ندارد و این مطالبه ملت‌های منطقه است. اما از سوی دیگر این روزها برخی رسانه‌ها از جمله شبکه العربیه مطالبی را منتشر کرده درباره جدی بودن گفتگوهای ایران و عربستان و اینکه شرط ادامه گفتگوها اصلاح رفتار ایران است. در این باره نظر دکتر صباح زنگنه، کارشناس غرب آسیا، را پرسیدیم.
در حقیقت رسانه ها میتونن کمک بکنن به گفتگوها و یا میتونن گفتگوها رو تخریب بکنن. اما در هر صورت این نوع اظهارات، اونم از سوی رسانه‌ای که معروفه به وابستگیش به مقامات عربستان، رو به عنوان یک نوع ابزار یا سیاست ناز کردن تلقی میشه. با گفتن این نوع درخواست ها در حقیقت میخوان بگن که ما همچنان در موقعیت مناسبی هستیم، قوی هستیم، و اگر دیدید رفتیم مذاکره کردیم، ولی بدانید به نظرم میاد این هدف از این نوع اظهارات یک نوع مصرف داخلی هست و یک نوع مصرف در محیط کشورهای عربی هست، چرا که مردم کشورهای عرب این روابط رو بین ایران و عربستان زیر نظر دارن و ناگهان میبینن بعد از 4 سال، 5 سال، 6 سال یهو عربستان میاد مذاکره میکنه، ملاقات میکنه، گفتگو میکنه. باید یه توجیهی برای خودشون داشته باشن که نخیر، دولت مردان ما مذاکره کردن ولی هنوز ما خواسته هایی داریم. خب این یونو تلاش برای گرفتن امتیازه، ولی بیشترش حمله روابط عمومی بیشتر محسوب میشه.
اولویت سیاست خارجی ایران داشتن روابط خوب با همسایه ها بدون دخالت خارجی است. در موضوع امنیت نیز ایران طرح ابتکار صلح هرمز را به کشورهای منطقه پیشنهاد داده است، چرا که امنیت در برابر امنیت و تعهد در برابر تعهد صلح و امنیت پایدار را می آورد. اما اکنون که گفتگوهای ایران و عربستان آغاز شده و به نظر می رسد عربستان سیاست خارجی خود را تغییر داده است، سیاست ایران در این زمینه چیست؟ دکتر صدرالحسینی می گوید
به نظرم با توجه به این چیز در سیاست خارجی ما یک در حقیقت شاخص کاملا روشنی داریم برای همسایگانمون و برای دیگر کشورها. ما اینجا شاخصمون مشخصه، مهم این هست که ما علاقمند هستیم که با همه همسایگانمون در تفاهم کامل زندگی بکنیم. اما یک نکته اساسی وجود داره که اتفاقاتی که در طول 6 سال گذشته که حالا وارد 7 سال شدیم بر موضوع یمن قطعا سایه می اندازه، قطعا سرنوشت صلح عادلانه و توجه به مردم مستضعف یمن جز موضوعاتی است که در سیاست خارجی ما حتما به عنوان یکی از مؤلفه های ارتباط با سعودی ها در نظر گرفته خواهد شد.
عزیزان شنونده، می رسیم به پایان گزارش ویژه امروز. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
حسابه بانگ درائه بارت پیامه
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همراهان گرامی، شما عزیزان می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس‌ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات www.aparat.com/parstoday_dari. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید با آدرس parstoday.com/dari که از این طریق برنامه های ما هم قابل دریافت است و شما عزیزان به آرشیو برنامه ها هم در سایت رادیو دری دسترسی خواهید داشت. خب، برنامه ها را ادامه می دهیم. دعوت می کنیم که در این ساعت برنامه قند پارسی را بشنوید.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی که به
و خدایی که در این نزدیکی است. به نام خدا و سلام. سلام دوستان عزیز، مهربانان همدل، خوشحال هستیم که با برنامه دیگر قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ما را لطفاً همراهی کنید. اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قضبان، بر گل سرخ از نم افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد غصبان. ولی دوستان عزیز، در اردیبهشت ماه هستیم. روز اول اردیبهشت ماه جلالی روزی است با عنوان روز گرامی داشت سعدی شیرازی در تقویم رسمی ایران. اما چرا اول اردیبهشت با عنوان روز گرامی داشت سعدی معرفی شده؟ با این دلیل که طبق گفته خود او کتاب گلستان را در همین ماه شروع کرده. در شعری که در اول برنامه خدمت شما خواندیم به همین موضوع اشاره شده. اول اردیبهشت ماه جلالی. به هر حال هم قسمی که گفتیم به همین بهانه می‌خوایم با شما درباره سعدی صحبت بکنیم. شاعری که میتوان گفت سخن او میزان و معیار زبان فارسی است. می‌دانیم که زبان فارسی زبانی است با لهجه‌های گوناگون، با واژه‌های مختلف و گویندگانی بی‌شمار. مردمانی در تاجیکستان و ازبکستان هم با فارسی حرف می‌زنند. مردم بی‌شماری در افغانستان و ایران نیز. حتی ما فارسی زبانانی در خارج از این کشورها هم داریم و از طرفی شاعران و نویسندگان بسیاری با این زبان هم داریم. حالا اگر از ما بپرسند که آن زبان فارسی معیار و مرکزی چیست که بشود به آن تکیه کرد؟ اگر قرار باشد از میان همه شاعران یک نفر را به عنوان نماینده این زبان به جهانیان معرفی کنیم، چه کسی است؟ اگر مردمان فارسی زبان در نقاط مختلف بخواهند بدانند که زبان چه کسی مبنای فارسی است، چه باید کرد؟ سعدی شیرازی پاسخ این پرسش هاست. سعدی را میتوان معیار زبان فارسی دانست و زبان مردم در هر عصر و زمانه و در هر جای این قلمرو وسیع زبانی را میتوان با آن سنجید و ارزیابی کرد. درست به همین دلیل است که کلام سعدی شیراز همیشه متن آموزش زبان و ادبیات فارسی بوده است. گلستان و بوستان سعدی از قدیم در مکتبخانه های سنتی کتاب درسی دانش آموزان بوده است. شخص با 5 کتاب شروع می کرد و بعد گلستان می خواند و بعد بوستان و بعد دیوان حافظ. حالا با یک خصوصیت دیگر سعدی شیرازی بپردازیم که باز یک خصوصیت کلیدی است. اینکه این شخص هم در شعر و هم در نثر از تواناترین هاست. ما حافظ و فردوسی را با عنوان شاعرانی بزرگ داریم، ولی این دو تن کتابی به نثر ندارند. از طرفی ما ابوالفضل بیهقی را داریم که یکی از بهترین نمونه های نثر فارسی کتاب تاریخ بیهقی است. ولی بیهقی شاعر نیست. تنها کسی که در شعر و نثر فارسی در بالاترین سطح ظاهر شده سعدی است. با کتاب گلستان و نثر و بوستان و دیوان اشعار و شعر. اما کمی هم از شعر سعدی بگوییم و بشنویم. یک خصوصیت مهم شعر سعدی این است که کاملاً بر اساس هنجار و طبیعت زبان فارسی سروده شده. شاید یک دلیل این که شعر سعدی همیشه کتاب درسی بوده نیز همین است. این بیت از صائب را ببینید. خموشی را چراغ عاریت در آستین دارد و نور جبهه روشندار محراب عبادت را. اینجا صائب چه میگوید از اینکه خموشی را چراغ عاریت در آستین دارد؟ منظور صائب این است که چراغ عاریتی خاموشی در آستین دارد، یعنی چراغ عاریتی یا قرضی در نهایت خاموش می شود و خوب است که انسان محراب را از نور معنویت خودش روشن کند. میبینید که میخواهد بگوید چراغ عاریت خاموشی در آستین دارد، ولی میگوید خموشی را چراغ عاریت در آستین دارد. این عبارت
یک نو آموز مکتب را گیج خواهد کرد. ولی حالا چند بیت از سعدی بشنویم. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی،